شد بابا، اینم مؤمنه، هرچند در ظاهر چیکار کرده، خب خدا رو انکار کرده، ولی بله. این که مؤمن واقعیه. ببین برخی جاها اقتضا داره که مصلحت رعایت بشه، نمیشه همون ظاهر حکم اولیه رو رعایت کرد، حکم مصلحتی رو، مثل اکل مرد، اکل مردار هست که به هر حال گوشت حیوانی که از بله. دنیا رفته بدون ذبح شرعی نمیشه خورد حکم اولی، ولی جایی که اضطرار ایجاد میشه
جان در خطر
هم اصرار بر عدالت اقتصادی است، رعایت حال ذبح، هم اصرار بر تولید ثروت. ببینید ما که نظام کمونیستی که نیستیم، ببین ثروت در جامعه حرامه، نه، ثروتمند هم باید خوبه. باشه، اما همون ثروتمند باید به فقرا هم انفاق بکنه. هم نفی ظلم است و هم نفی ظلم پذیری. ببینید نمیگه ظالم باش، نه مظلوم باش. ببین ان الظلام به معنی پذیرش ظلمم درست نیست.
بله.
هم تقویت علم و اقتصاد است، هم تقویت بنی دفاعی کشور. ببینید الان دوگانه‌ای که برای برخی‌ها شکل میگیره، می آقا ببینید ما مثلا در دفاع از خودمون چقدر پیشرفت کردیم. خب بله. اخیراً هم این آشیانه پهپادی در دل کوه‌ها صدها متر زیر زمین خوف در دشمنان ایجاد کرد، بازدارندگی داشته.
بله.
اما اقتصادمون باید چنین باشه. خب اما اینو ما نداریم الان. ببین ملاکایی که مقام معظم رهبری در سیره امام، در مکتب امام اشاره می‌فرمایند، یک معیارهایی برای اندازه‌گیری وضع موجود ما هم هستن.
بله.
برای این شأن اقتصاد ما این نیست.
نیست.
بله. این نیست، باید این رعایت بشه. هم انسجام وحدت ملی، هم پذیرفت تنوع آرا و گرایش‌های مختلف سیاسی. ببینید درسته ما وحدت رو میگیم، اما وحدت به معنی این نیست که همه یه جور باشن. مثل این است که خب شما برخی جریان‌های مثلا وهابی، اونها هم دعوت به وحدت میکنن، اما وحدتی که اونها دعوت میکنن میگه شما همه باید وهابی بشید، واحد میشین دیگه. میگه نه، امرهم شورا بینهم که قرآن کریم تصریح میکنه.
بله.
به خاطر این است که مردم با عقاید مختلفی ولی در یه چارچوب، صراط لازمه. بله. اما بله. سبل هم میتونه متنوع باشه. به این خاطر هم انسجام داریم، وحدت داریم و هم
داریم. رقابت سیاسی بودن، ایرانی بودن.
بله. هم تأکید بر تقوا و طهارت مسئولان است، هم تأکید بر کارشناسی و کاربلدی مسئولان. بله. این دوگانه تخصص و تعهد، اما اول انقلاب من یادمه میگفت آقا فلانی متخصص هست اما متعهد نیست، فلانی متعهده اما متخصص نیست. میگه نه بابا، هر دوتا باید باشه. ببینید ترکیبی از اینها باید باشه که اینا هفت‌گانه‌ای بودن که به ظاهر متناقضه، اما انصافاً به ظاهر چشم تنگ بینه اون بیننده اینا متناقض و متضاد
اینطور نیست،
نیست الان و باطن کار همراه هم توامانی است که ما در این مسیر حرکت بکنیم.
از ویژگی های انقلاب اسلام و جمهوری اسلام.
بله، خواهیم رسید
انشاءالله. حالا میخوایم در ادامه بحث به این برسیم که تا چه حد به این آرمان ها و اصول مکتب ما رسیدیم در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی. حالا به اتاق فرمان میریم، بخشی رو میشنویم، بعد باز میگردیم در خدمت های دکتر بهروز لک خواهیم بود. 10:34 دقیقه هست، ویژه برنامه نیمه خرداد رو از رادیو معارف میشنوید.
ای پادهان اوج امید، گردون نبردان چون خورشید.
وقتی مردم وارد میدان میشوند، پشتوانه یک نهضت احساسات مردم، اندیشه مردم، حضور مردم می شود، اون نهضت قابل ادامه است و پیروزی برای اون نهضت رقم می خورد. حادثه 15 خرداد این مطلب رو نشون داد. نشون داد که مردم پشت سر روحانیتن، با دستگیری امام بزرگوار اونچنان قیامتی در تهران و در برخی از شهرستان‌های دیگر به راه افتاد که دستگاه رو وارد میدان کرد و سرکوب وحشیانه‌ای کردند. تعداد نامعلومی، بسیار زیاد از مردم کشته شدند. این خیابان‌های تهران با خون بندگان خدا و مؤمنان و جوانان سلحشور این ملت رنگین شد. در 15 خرداد چهره خشن دیکتاتور، چهره بیرحم رژیم طاغوت کاملا خود رو نشان داد.
آزاد مردی با دلاوری آماده شد از بحر یاوری، قد بر فراش تا برکند ریشه ستمگری، برکشید از جگر بانگ عدل و داد، شد به جان دشمن.
شاید اصلی ترین ثمرش همین به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی هستش، ولی خب در کنار اون یه خودباوری بود که مردم پیدا کردن و اینکه خودشون رو خواستن یه جورایی به هم حکومت وقت رژیم وقت و هم به جامعه جهانی ثابت کنن.
ثمرات 15 خرداد که ثمرات پربرکتی داشتش، یکی این که مردم با روحانیت ارتباط خوبی برقرار کردن، دست نظام بیگانه، دست نفوذ از کشور قطع شد و اینکه ماندگار شد، در تاریخ واقعا ماندگار شد.
منجر به استحکام در ریشه‌های انقلاب اسلامی میشه.
ثمراتی که قیام 15 خرداد برای مردم ایران داشته، آسایش و آرامشی که الان ما و فرزندانمون داریم مدیون همین قیام 15 خرداد و افتخار میکنیم که ایرانی هستیم و برای حفظ کردن این آرامش تمام سعی و تلاشمون رو انجام میدیم.
از همراهی شما شنوندگان سپاسگزارم، همچنان شنونده برنامه خودتون باشید.
چشمه هدایت جوشان راه دین ما کند و کاوید تا رسید به نیمه خرداد، فصلی گشود که گشت مایه فخر و شرف و سنگر بیداری از شب زمان، با مشت‌های گره کرده و فرود آمده بر گرده همه ظالمان، با یک هدف و آن گسست و رهایی ز بند هرچه که آن را نشان ظلم به پیشانی است و ره بیداد، تخت لوای همیشه استوار به دست نایب امام زمان. ممنونم از اینجا دستم از کما.
در سال 42 یکی از افسران شاه از امام خمینی میپرسن شما به پشتیبانی چی کسی میخواهید حکومت شاه را سرنگون کنید؟ امام خمینی در جواب اون افسر شاه فرمود اونهایی که میخواهند به من کمک کنند در گهواره ها خوابیدن، همونی که امام خمینی فرموده بودند همون جوانان و نوجوانان بودند که در سال 57 تومار 2500 ساله شاهنشاهی را در هم پیچیدند و سرنگون کردند. درود می‌فرستم به روح امام خمینی و همه شهدای 15 خرداد، به ویژه به روح حاج قاسم سلیمانی، روحشان شاد، یادشان گرامی باد. با تشکر از شما و از برنامه خیلی خوب شما، عزیز حسنپور هستم از تهران.
پانزدهم خرداد اگر جانی دارد و تازه است، حیات خود را از نفس مسیحایی روح خدا باریت دارد. پانزدهم خرداد آغاز حرکت مکتبی ملت مسلمان ایران است، روز امام است، روز امت است، روز بیعت با امام است، روز میثاق خون و پیمان شهادت است. پانزدهم خرداد موج متلاطمی بود که از قم آغاز شد و قم خود تاریخ است، فرهنگ و مکتب است. پانزدهم خرداد این نبض پرتنین تاریخ، این جان دین در چله روز، فقط یکی از ایام اللهی است که امام امت بر تارک تاریخ نشاند. پانزدهم خرداد انفجار فجر فلاح است در قلب قرن قساوت.
از کجا دم بزنم این غم اندوخته را، از کجا دم بزنم این غم اندوخته را، تا کجا شهدم خاطره سوخته را، تا کجا شهدم خاطره سوخته را، مثل نی حادثه سوختنم پنهان است، مثل نی حادثه سوختنم پنهان است، هر نفس ناله افروختنم پنهان، هر نفس ناله افروختنم پنهان، امشب از آتش و نیزار حکایت دارم، امشب از آتش و نیزار حکایت دارم، از جدایی تو بسیار شکایت دارم، از جدایی تو بسیار شکایت دارم، لحظه هایم همه لب تشنه باران تو اند، لحظه هایم همه لب تشنه باران تو اند، دردهایم همگی دست به دامان تو اند، آسمان پیر شده است خاطره پر زدنم، سال ها رفت که دنبال کبوتر شدم،
سالها می گذرد حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. با ویژه برنامه نیمه خرداد از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. ساعت 10:42 هست و کمتر از 20 دقیقه دیگر تا پایان این برنامه در خدمتون هستیم. به مناسبت قیام خونین 15 خرداد سال 42 دیگر بار یاد و خاطره حضرت امام و شهدای این روز رو گرامی می‌داریم. از شما بسیار ممنون هستیم که ما رو همراهی می‌کنید با پیام ها و تماس هاتون. عزیزانی که تماس گرفتن با برنامه بسیار ممنون هستیم، از این بزرگواران و همینطور از آقای محمد نایبی از خیابان المهدی حصارک کرج که پیامک فرستادن و گفتن واقعی قیام خونین 15 خرداد یعنی آسایش و آرامش و استقلال و عزت و سربلندی امروز کشورمان جمهوری اسلامی ایران و اقتدار دین مبین اسلام. و همینطور از دیگر عزیزان هم ممنون هستیم. اما باز میگردیم در خدمت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر بهروزی لک. استاد، در ادامه بحث که اشاراتی داشتید به دوگانه های متناقض، به ظاهر متناقضی که حضرت آقا دیروز در ملقد امام فرمودند که اینها جزء الگوی جمهوری اسلامی است و باید به این اهداف برسیم، حالا به بخشش رسیدیم، حالا در بخشش کوتاهی هایی هست و باید تلاش کنیم. نکته ای که حضرت آقا اشاره کردن تلاش و مجاهدت برای رسیدن به اهداف. اما میخوایم در ادامه به این کارنامه بیشتر بپردازیم، آیا به این اهداف رسیده با توجه به اینکه هدف قیام برای خدا در همه مراحل اقامه حق و اقامه عدل و قسط و ترویج معنویت هست که حضرت آقا فرمودن، حالا در این مسیر آیا ما به این الگوها و آرمانها رسیدیم؟
بحثی در علوم سیاسی وجود داره به نام کارآمدی یک حکومت، کارآمدی نظام سیاسی. حالا شاید در بحثای مدیریت و اینها هم مطرح باشه. ما سه تا مفهوم داریم، یکی کارآمدی، کارایی و بهره‌وری.
بله.
ببینید، کارآمدی این است که یک نظام، سازمان یا هر جریانی اهدافی داره به اون اهداف برسه. بله. اگر به اون اهداف برسه میگیم کارآمده. کارایی این است که به همون اهداف برسه ولی با هزینه کم. بله. هر چقدر به هزینه ها رو بتونه کم بکنه، مثل اینکه یه ماشینی 110 لیتر سوخت مصرف میکنه، اینو مثلا تقلیل بدیم 103، 104، این میشه کارایی. بله. و بهره‌وری ترکیب این دوتاست. وقتی که در ساختار نظام سیاسی داریم صحبت میکنم که آیا یک نظام سیاسی به اهدافی که داشته رسیده یا نه، مسئله کارآمدی نظام سیاسی است.
بله.
در خصوص جمهوری اسلامی ایران وقتی این سوال مطرح میشه که آیا نظامی که حضرت امام تأسیس فرمودن، چه در زمان خودشون و چه در شرایط کنونی بعد از حضرت امام، آیا نظام سیاسی کارآمد بوده است یا نه؟ جالب اینجاست که گاهی وقتا مقایسه میکنند، میگن که آقا بیایم ما خودمونو با کره مثلا مقایسه کنیم، با ژاپن مقایسه کنیم. در بین مردم این سوال مطرحه که ما چی میخواستیم چی شده.
درسته.
ببینید، کارآمدی برای که به اهداف برسیم دو تا عامل دیگر هم مورد نیاز است. یک، وجود امکانات.
بله.
و دوم، نبود موانع. خب ببینید، ما زمانی میتونیم به هدف برسیم که اون اختزاعات لازم رو، اون نیازها و شرایط مثبت رو داشته باشیم و از سوی دیگر موانع هم ما نداشته باشیم. حالا تجربه جمهوری اسلامی ایران، حالا مقایسه میکنیم مثلا با کشوری مثل کره جنوبی. ببینید، ما در جمهوری اسلامی ایران هدف اساسیمون که استقلال خودمون داشته باشیم، یک. دو، علیه نظام سکولار اومانیستی هم ببینیم که عزت اسلامی خودمون رو داشته باشیم.
خب استقلال و عزت.
خب اما ببینید موانعی که دشمنانم ایجاد کردن، خب
بله.
از همون جنگ داخلی یادتون هست که مثلا سال 58 59 تا همون 60 که به نوعی 59 هم جنگ تحمیلی آغاز میشه. بله. خب جنگ های این جریان های تجدید طلب رو ما داشتیم به تحریک دشمنانمون، جنگ تحمیلی هم داشتیم، موانع و تحریما و امثال هم داشتیم.
بله.
اما اینا همه دلیل نمیشه که ما بگیم کارآمدی بر اساس اینا بسنجیم. از این ور تلاش‌های ارزشمندی رو داشتیم، فقط می‌خواستیم که منصفانه قضاوت بکنیم که بی انصاف نباشیم، که آقا اشاره فرمودن.
بله.
ببینید، سرفصل‌هایی رو آقا اشاره فرمودن، مثل سرفصل‌های سیاسی. آیا ما تونستیم مردم سالاری رو خوب تجربه کنیم یا نه؟ مردم سالاری دینی.
بله.
ما چی بودیم قبل از انقلاب؟ اصلا مردم مگه میتونستن به راحتی در انتخابات نماینده بشن، یا منتخب بشن؟ چقدر به اینها بها داده میشد در رژیم استبدادی پهلوی. اما الان نکن از اداره شهرها و روستاها که همون انتخابات شوراهای ما گرفته،
بله،
تا انتخابات مجلس قانونگذاری و قوه مقننه و مجلس یا همین قوه مقننه،
بله،
مردمی قوه مجریه ریاست جمهور رو الان مردم با اون اصلاحی هم که صورت گرفت مردم انتخاب میکردن. قبلش هم مردم انتخاب میکردن، فقط این اصلاح 1368 باعث شد که قوه اجرایی متمرکزتر بشه، دیگه نخست وزیری حذف بشه.
درسته. بله.
حتی انتخاب رهبرم، خب ما الان همچه روزی دیگه سال 1368 15 خرداد 14 خرداد رحلت امام بوده.
بله.
15 خرداد خب خبرگان رهبری جمع شده، رهبر جدید رو انتخاب کردن.
کنم.
چه کسی رهبر رو انتخاب کرده؟ همین نمایندگان منتخب
که به نوعی غیر مستقیم مردم انتخاب میکنن.
بله، در سرفصل مردم سالاری سیاسی دستاوردهای بسیار ارزشمندی داشتیم. در پیشرفت‌های علمی ما قبلا چی بودیم و الان چی شدیم؟ قدیم مثلا یه نفر سیکل یعنی سوم راهنمای دیاره.
بله. بله.
مثلا یا یکی دیپلم داشت، آقا فلانی دیپلم ها مثلا لیسانس اصلا شد تو ذهن
کم بود،
کمی خطور نمی‌کرد، به کسی خطور نمی‌کرد. اما الان میزان تحصیلات تکمیلیمون چقدره؟
بله.
گسترش علممون چقدره؟ دیپلماسی ما فعال‌تر شده، بحث اقتصاد ما، خدمات عمومی، موفقیت هایی که ما در بحث سلول های بنیادی داشتیم، دانشمندان ایرانی، بحث دفاعی داشتیم، بحث هوا و فضا داشتیم. خب اینا همه دستاورد های بسیار مهمی است که انصافا نباید اینها رو نادیده گرفت.
بله.
دیدیم دشمنان ما معترفند به این دستاورد ها.
بله.
و اما همراه اینا هم ضعف هایی را ما داشتیم. ببینید، ما الان همدور که مقام معظم رهبری در سخنرانی 14 خردادشون فرمودن، ما که نمیخواییم بیم آقا ما هیچ ضعفی نداریم، ضعف ما فقط تبلیغات دشمنانه. نه، ضعف ها هم داریم. خب این ضعف آسیب شناسی درونی چیزیست که قرآن کریم هم یه جا میگه که آقا شما اگر 20 نفر باشید 200 نفر دشمن رو میتونید مقابله بکنید. بعد میگه که اینا کم آوردن. بعد خود خداوند متعال میگه که خب الان خدا وقتی دید که شما ضعف دارید به شما تخفیف داره دو برابر. اگر مثلا 100 نفر باشید 200 نفر. خب ببینید ضعف های خودمون رو باید چیکار کنیم، لحاظ کنیم. اما علت ضعف های ما چیکار باید کرد؟
بله.
راهنمایی های حضرت امام به ما فرمودن، امام به ما فرمودن کارنامه شما در گرو تلاش و مجاهدته. ببین اگه ما خیال بکنیم، ببین الان نسل جوان خیال بکنه که بدون کاری خلاقیتی آقا بره یه گوشه میزی اشغال بکنه و یه حقوقی بگیره و تموم. آقا این که تلاش نشد، این که این کارآفرینی نشد. ببین نگاه رو باید شست، جور دیگری باید دید. کارآفرینی نگاه کردن این باعث میشه که خب یک فرد خلاق و کارآفرین با امکانات بسیار کم بتونه این کار انجام بده و لذا این ضعف ما در نوع نگاه را عافیت طلبی ماست.
بله.
هر جا ملت و مسئولین با اراده قوی وارد میدان شوند آنجا عرصه پیشرفت هاست. ببینید ما در شیوه جهاد حاج قاسم سلیمانی دیدیم دیگه.
بله.
ببینید با کمترین امکانات بیشترین دستاوردها رو در دفاع به دست آورد. خب خودش وارد میدان بود، اینطور نبود که بنشینه دستور به آتو برو.
بله.
خودش وارد میدان بود.
از
خب دیروز همین تلویزیون ما همین فکر کنم شبکه یک یا دو بود این پخش میکرد بحث حاج قاسم سلیمانی رو. بله. قضیه بله. اربیل رو نشون میداد. ببین اگر این اربیلیا این اقلیم کردستان تقاضای کمک از آمریکایی میکنه ما باید بریم کنگره فلان بازی در میارن فلان کس، ولی وقتی که به حاج قاسم زنگ میزنه با فوری میرسه حضورش در صحنه با 50 نفر این محاصره اون منطقه رو به هم میریزه، داعش رو عقب میرانه. ببین نشانه اراده قوی مسئولین الان که بحث حاج قاسم برای ما الگو هست این رو باید رعایت بکنیم. هر کجا سستی در اراده ها به وجود آید موجب عقب ماندگی میشه.
بله.
و نقش جبهه گسترده دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز نیز نباید نادیده گرفته شه. هم ضعف های ما هست و هم دشمنان ما، هر دو تا رو باید لحاظ بکنیم
در نظر داشته باشیم. بسیار ممنون هستم و تشکر میکنم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر بهروزی لک از توضیحات مفیدی که در برنامه امروز فرمودید، برنامه‌ای که به مناسبت 15 خرداد سالگرد 15 خرداد سال 42 تقدیم شنونده های گرامی میشه و ما باید این رو یاد داشته باشیم که این انقلاب و مکتب امام برای خدا بود، برای قیام برای خدا بود و برای اقامه عدل و قسط و ترویج معنویت. و انشاءالله که به اهداف امام و انقلاب اسلامی بیشتر نزدیک بشیم و کمبودها رو جبران کنیم با تلاش همونطور که حضرت آقا فرمودند. و اگر تو صحبت‌های پایانی دارید در 30 ثانیه بفرمایید. آی دکتر با شما خداحافظی میکنم اگر توصیه خاصی دارید.
30 ثانیه وقت داریم با اجازهتون. ببین آقا توصیه هایی رو فرمودن دیروز، من اینا رو فقط مرور بکنم. نگذارید دشمن و ضد انقلاب از انقلاب شما هویت زدایی بکنند، این خیلی مهمه.
بله بله.
نگذارید یاد امام، ببین ما 15 خرداد زنده نگم داریم که یاد امام هم و
زنده
زنده بمانه.
بله.
از نفوذ و ارتجاع جالبه، بقاو دیروز تعبیر و تفسیر جالبی فرمودن. ارتجاع به این نیست که باید به گذشته برگردیم.
بله.
ارتجاع برگشت به همین انحرافات مدرنیته غربی هم ارتجاع فرمودن. افشای دروغ و فریب و جنگ روانی دشمن رو در دستور کار باید قرار داد.
بله.
استفاده از سرمایه ایمان مردم برای تولید عمل صالح و جلوگیری از القاء بنبست در کشور. ببین ناامید کردن حربه دشمنان هست.
بله.
قدر شناسی از مسئولان انقلابی که مثال هم زدن و اینها رو. ما امیدواریم که این قیامی که حضرت امام از 15 خرداد رقم زدن.
بله.
سالها می گذرد، همونطور که از سالی هم این شعر رو خوندید، خاتمه سخن و این شعر باشه.
بله.
سالها می گذرد، حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد ششم. امیدواریم که این انقلاب حضرت امام و به انقلاب جهانی حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه متصل بشه
ان شاء الله. بسیار ممنون هستم آقای دکتر بهروز لک، با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان خوب رادیو معارف، ساعت 10:55 دقیقه هست، در دقایق پایانی ویژه برنامه نیمه خرداد هستیم.
روایت سرخ. تظاهرات گسترده ی عاشورا در تهران و قم با همراهی هیئت‌های بزرگی همچون هیئت طیب حاج رضایی اوج اعتراض مردم را نشان می‌داد. این تظاهرات به سبب حضور شخصیت‌های گوناگون مردمی مانند روحانیان، دانشگاهیان و کارگران اهمیت کم نظیری داشت. مهمترین حادثه این روزها سخنرانی امام در مدرسه فیضیه بود که آشکارا به شاه و اسرائیل حمله و با فریاد اعلام کرد دستگاه صفاک با اساس اسلام مخالف است. در سحرگاه 15 خرداد امام در منزل خود دستگیر شد. همزمان عده‌ای از علما و وعاظ تهران دستگیر شدند. با انتشار این خبر بازار تهران تعطیل شد. مردم قم، تهران و دیگر شهرها به خیابان‌ها ریختند و قیام 15 خرداد رخ داد. مردم قصد تصرف اداره رادیو و کاخ مرمر و گلستان را داشتند که نیروهای نظامی به شدت آنان را سرکوب کردند و پیکرهای گلگون شهدا را به صورت دست جمعی در گورستان مسگرآباد تهران دفن نمودند. افزون بر تهران در روز 15 خرداد عده‌ای از دهقانان اطراف ورامین و عده‌ای از اهالی کن نیز با شنیدن خبر دستگیری امام خمینی رحمت الله علیه کفن پوش و با شعار یا مرگ یا خمینی روانه تهران شدند که در طول راه با تیراندازی نیروهای نظامی تعدادی از آنان شهید شدند.
یاد و خاطره ی حضرت امام رحمت الله علیه و شهدای 15 خرداد سال 42 رو گرامی می‌داریم و روانشون درود می‌فرستیم. 10:58 دقیقه است، به پایان ویژه برنامه نیمه خرداد رسیدیم. از شما ممنون هستیم که همراه این ویژه برنامه بودید. تا فرصتی دیگر و وقتی دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتون.
روز همبستگی ما زیر آسمان روشن، روز افتخار ایران، روز عزت تو من.
صبح جلوه فضیلت از دل امت اسلام، عصر پر فروغ رازی، عصر فارابی و خیام، اوج اقتدار ایران، شور بیداری ملت، پرچم سعادت ما روی قله‌های عزت، اوج اقتدار ایران، شور بیداری ملت، پرچم سعادت ما روی قله‌های عزت.
روز من بستگی ما زیر آسمان روشن، روز افتخار ایران، روز عزت تو من.
با دوبال علم و ایمان سمت روشنای فردا، با شکوه شیخ اشراق پا به پای ابن سینا، حشر عرصه‌های تازه گذر از مرز تصور، تا نهایت رسیدن با پروبال تفکر، با پروبال تفکر.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا